أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. این آیت داشتید که به خصوص در سوره مائده حضرت رب العالمین در مورد یهود و نصارا یک تابلوی عجیب جلوی ما باز میکنه. از یک طرف متذکر میشه که خب خود یهود و نصارا برن کتاب خودشون رو که نور و هدایته بخونه، خیلی راحت به شما مسلمونا میفهمونه که نه اونا هم میتونن از کتاب خودشون استفاده کنن و به برکاتش برسن. خب و با توجه به این که ما معتقدیم بالاخره دین آخرین دین کامل است، اونطور با ما صحبت نمی کنه که خب ما اونا را نفی کنیم. خب اینجا رو داشته باشی، بعد یه مرتبه میاد به شما میگه که یهود و نصارا را لا تتخذوا اولیا، اینا را نباید محبتی بهشون داشته باشی و اطاعتی از اینا وارد زندگیتون بشه که بحثش شد. خب حالا ما را پس بین دو تا چیز اینجا حضرت حق نگه داشتن، از اون ور که خب اونا خودشون در مسیر خودشون میتونن سعادتمند بشن، ولی شما در بستر تاریخی و حیاتش خودتون نمیتونین با اونا ترکیب بشی، ترکیب محبت آمیز ارتباط و معاملات و مناسبات که اشکال نداره. بعد اومدن شروع کردن باز اینجا یه برخورد که به خود حالا یهود و نصارا میگه ولی اهل کتاب، ولی بیشتر به یهود برمیگرده رو میذاره وسط که نه اینا شما را به تمسخر میگیرن. مثلا آیه 58 یادتونه و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها خضوعا و لعبا، وقتی ندا برا نماز میاد و اذان شروع میشه اینا شروع که مسخره کردن شما. بعدم شروع میکنه که بگید خب علتش چیه؟ علتش اینه که اینا اون تفقه ندارن، اون تعقلی که درک این مراتب عالیه اسلام رو بکنن ندارن. حرف اینجا بود که در همین ارتباط با بحث یهود و نصارا سه تا مسئله را ما باش رو برون. یک، در جای خودشون اگر در دینداری خودشون باشن موفقند. دو، شما لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، به پای ترکیب اخوانی باشون نداشته باشین، اخوتی رابطه رفاقت اونجوری نداشته باشه. سه، میگه که ولی یادتون باشه بعضی از یهود بسیار آدم های بدی هند. خب آیه 64 تا حدی بحث شد، بعد حالا من دوباره بحث میکنم که اینجا شروع میکنه قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود حرفشون اینست که اصلا خدا، اگه بخوام اینجوری معنی کنیم، حالا بحث اون جلسه رو همین، خدا هیچ کاری ازش نمیاد. ید الله مغلوله معنیش اینه دیگه، دست خدا بسته است، یعنی خدا هیچ کاری ندارم. میخوام حالا بعد برگردیم، بعد دوباره حالا اینجا صفت به یهود برخورد میکنه، بعد آیه 65 میگه که 65 و 66 لا ان اهل الكتاب آمنوا و تقول كفرنا عنهم سیئاتهم ولد ادخلن ولد خلنهم لادخلناهم جنات النعیم. اگه که متقی بشند و مؤمن بشند و اگه اقامه تورات و انجیل بکنند، برکاتش میبرند. اینجاست که به اصطلاح پدیدارشناسان میگن پدیده رو بذارید همه جلوه خودش رو نشون بده. دیدین در آیه که خوندیم خطاب به اهل کتاب بود، در آیه 64 بحث یهود است و اون نقد تند بهش میکنه. در پدیدارشناسی حرفشون اینه که آقا شما نمیخواد پیش فرض بگیری نسبت به پدیده، بگذارین که خودش نشون بده، یعنی نظر کنین تا خودش نشون بده. خب قرآن داره میگه آقا از چه جهت یهود و نصارا را میتونی برای خودشون محترمشون بشمارید، از اون طرف مواظب باشید که مخلوط اخوت و محبت با شما پیدا نکنن با خوباشون. بعدم شروع میکنه میگه نه، یک روحیه تو بعضی هاشون هست، به خصوص یهودا میگه که بسیار روحیه خطرناکیست. اونجا بود که عرض کردم چرا ما این آیه را باید روش بمونیم یه خود دقت کنیم. من یه بار دیگه آیه را میخونم، با دقتم شما دنبال کنین چی را خدا در مقابل ما گذاشته است به عنوان یهود و چرا ما باید رو مسئله یهود خودمون را بازخوانی کنیم. ولی یهود یا هرچی میخوام باشن چه ربطی به ما داره؟ من اون آیه که اون روایت که اون جلسه اشاره کردم و متنش را آوردم که ببینید پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان سیکون و فی امتی کل ما کان فی بنی اسرائیل، به زودی در امت من اون چه که در بنی اسرائیل واقع میشه واقع میشه. خب بعد می فرمان خد و نعل به نعل، نعل به نعل، یعنی درست هر کاری که اونا کردن شما میکنین. بعد فرمودن حتی لا ان احدهم دخل الحجر الزبل دخلتموه، اگر که اونا در یه سوراخشون سوسمار برند شما میرید. پس معلومه که آیاتی که راجع به بنی اسرائیله برای اینه که ما خودمون رو بپاییم، ما یه تشابهی با بنی اسرائیل داریم که اگر که نتونیم خودمون رو با نور پیامبر خدا نگهبانی کنیم، همون انحرافات رو گرفتارش میشیم. پس از این جهت عرض میکنم آیه رو نگاه کنیم. فرمود قالت الیهود و ید الله مغلوله، یهود میگن که دست خدا بسته است. به چه معنا عرض کردیم؟ یعنی قبول ندارن که با خدا باید زندگی را مدیریت کنه. نه، خدا باشه عبادتش هم میکنیم برای اینکه بهش بریم. به قول حالا شخصیت های مختلف، خدا برای امورات قیامتی ماست، امورات دنیایمون خودمون باید یه فکری بکنیم. خب اینجا خطرناک، سه تا نظر هست دیگه. یه نظر همون نظر یهودی، یه نظر صوفی بازی که آقا ما اصلا هیچ تحرکی نسبت به زندگی نداشته باشیم و خدا واگذار کنیم به خودها، رفته بودن دعا کرده بودن، آره امام حسین دعوتشون کرده بود برای اینکه بیان کمک کنی، رفته بودن اون گوشه دعا کردن خدایا امام حسین یه جوری خودت کمک کن. خب پس خودت میان یه کاری بکنین. اینم که ما که اینم نداریم توی اسلام. که یه راه اینه که همون که دین میگه که در بستر سنتی که خدا جلوی شما میگذاره وظیفه رو انجام بدید. ما مثلا نسبت به دفاع مقدسمون مگه چه کار کردیم؟ اون چه ازمون میمد انجام دادیم، ولی بسیاری قسمت خدا با مددهای غیبیش کار حل کرد. این دستگاهی به خصوص شیعه این نخوب رعایت میکنه. و اینجاست که پس روح یهودیگری را ما هنه تو خودمون میبینیم، از این جهت که آقا زندگی را به کل ما باید به عهده بگیریم و خدا هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه و مال قیامته. بنده خدا اگه آخر عمرشون آقای مهندس بازرگان یه کتاب نوشه عیناً همینه توش میگه، میگه کلن دین مال معاد است و ما باید مثل اروپایی ها خودمون عقل تکنیکی و عقل معاش داشته باشیم. خب حرف ما اینه که خب امیرالمومنین مگه نخل رو نخلستان درست میکردن در عین شخصیت قدسی؟ چرا ما شخصیت امیرالمومنین که دیدیم جمع دنیا و آخرت میکردن، کل دنیا که کنک تموت قدا و کل آخرت که کنک تعیش چه عکسش، کل دنیا که کنک تعیش ابدا و کل آخرت که تموت قدا، در دنیا یه جوری باش که انگار همش هستی و در آخرت هم همیشه آماده باش. این روحی یهودی گری را رفقا گاهی ما به اسم مقدس بازی داریم، باید حواسمون باشه. قالت الیهودو ید الله مقلوله. و جوابا را به قول علامه و به قول آیت الله جوادی، این دوتا نکته که حضرت حق میگن نفرین نیست. بعضی ها اینا نفرین گرفتن تو ترجمهاشون. این که میگه قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو را اینجور معنی کنیم که نه آقا، دست خودشون بسته میشه در ازای این فکر. یعنی وقتی اینجوری فکر کردن عملا اونجور که باید اقدام کنن و گشوده باشه زندگی براشون، نه یکشون به دوشون گیره. یعنی امین حالا من طور نیست بگم امین بنی اسرائیل تا حدی اسرائیل خب همین جنسه دیگه، اگه این انرژی که اینا صرف کردن برای این زندگی در اسرائیل تو کویر صرف کرده بودن وضعشون بهتر از این بود. این انرژی، این همه حرص، خب معلومه که این خدا داره میگه آخه با این نگاه شما خودتون دستاتون بسته میشه. اون اقداماتی که باید بکنید برای یه زندگی نمیتونید بکنید. این آقای نتانیاهو بحث جنگ یمن تازه شروع شده بود، توی دانمارک یه سخنرانی کرد، آدم میفهمد باید قصهشه بخوره. اونجا سخنرانی کرد آقا چی نشستید؟ اگه یمنی ها یعنی بچه ها حوثی باب المندبا بگیرن، ما در خلاصه در یه جایی قرار میگیم که اطرافمون همش در محاصره، دیگه ما نابود میشیم. در اینکه نابود میشن فرضی مسلمیه، اما اینکه اینا اینقدر دل واپس آیندن، خب این به جهت اینه که نگاهشون نگاه خطرناکیست که خدا هیچ کار است. ادامهش هم همینه، ولعنوا بما قالوا، یعنی اون چیزی که میگن موجب میشه که از رحمت خدا محروم بشه. خیلی تعبیر قشنگی. خب اینا مگه ما خودمون نداریم؟ من خودم تو همکارامون، حالا اون زمان که ما کلاس میرفتیم، گاهی تو این دفتر تربیت معلم مثلا بعضی همکارا تحصیلات خارج داشتن، کلی سرشون میجنبید و ما دیدم عجیب قفلند، یعنی یهودی فکر کردن واقعا، یعنی اینقدر هرس میزنند و به خودشون همه فوش میدادن. من فکر کردم که چرا بابا تو با این تحصیلات چندین دانشگاه که داری درس میدی اینا، نه یه جوری بوده که انگار رحمت تو زندگیشون نبود. چرا؟ تو فکر کردن به همه زندگی را خودشون اداره کنن. خدا حفظ کنه آقا رحیم را، گفت تو جریان توی یک از جریان ها ما بحثش مفصلی میخوام، میگفت تو جذابه اگر که مدد غیبی نبود، خب جذابه میدونین اون جایی خاصه، اگه ما اونجا رو شکست میخوردیم دیگه این آتا کرمشاب هم میمدن. خودم میگه یه مرتبه من فقط چشمامو هم گذاشتم، دیدم وای هواپیما و عراقی اومدن، بچه‌هام در حدی ان که حالا تازه ما میخوایم جابجاشون کنیم، اونا که پشتی خط بودن آوردمشون وسط، اینا هم که میخوان برن پشتی خط همین وسطه، و من چشمامو گرفتم. من گفت یه مرتبه دیدیم که تمام هواپیما و بمباشون ریختن، اما جای ریختن که به بچه‌ها نخورد. درست که اینا مطمئن باشین اینقدر خلبانه حالیشه که بابا این همه آدم وسط این میدونن، خب چطوری این بمبش رو بندازه که به اینا بخوره؟ نه، گاهی زندگی اگه خدا وسط نیاد قفل میشید، و این روحیه یهودیگریه که ما میخواییم بی خدا زندگی را اداره کنیم. حضرت حق ادامه میدن، بلی یداه و مبسوطتان ینفق و کیف یشاء، روش بمونید خدادون. میگه نه، دستان خدا گشوده است، باز است، اما طبق برنامه خودش رحمت میکنه. انفاق اینجا یعنی همون رحمت الهی. شما بذارید به عهده خدا، چون میگفتن که خب اگه مثال زدم اون جلسه، میگفتن اگر مثلا شما خدا رو دارین پس چرا خدا به همه مؤمنین کمک نمیکنه؟ آخه حساب تو کاره، خودمون هممون اینجا نشستیم. گاهی این مشکلاتی که به ظاهر برای من و شما پیش اومده است، صد تا رحمت پنهان نبوده بعدا روشن شده. یکی که از دور ببینه میگه خب این مسلمان چقدر این مشکل دارن. خب گاهی این حکمت الهی است که اقتضا میکنه کدام وقت چه وقت چطوری عمل کنه. براینده کلیش این مکرر مقام معظم رهبری که میگن براینده کلی این انقلاب با همه این تنگناها اینه که نسبت به روز اولش در یه حضور شدیدتر تاریخ حاضر است یا در یه عقبگرد. اینا باید آدم ببینه که نه، حساب خدا رحمتش حتما به مؤمنین هست، اما ینفق و کیف یشاء، به قول اساتید ما خدام که حکیم است، خواستش خواست بلهوسانه که نیست، که هر جور که خواست انفاق میکنه، ولی حکیمانه انفاق میکنه. بله اینم نکته ظریفه، چرا نمیگه یدی؟ نشون میده که کثرت رحمت هست، چون ید، چون میگه یداهو رو همین طور ببینین که پس اونا میگفتن ید الله، یعنی برای خدا یه دست قائله، ولی خود قرآن میگه یداهو اقلش یعنی دو دست، ترجمه هم درست میکنن میگن دستانش. پس معلومه است حضرت حق جلوات مختلف داره. یه صلوات بگیر الله این نکته رو اون جلسه من عرض کردم، دلم میخواد حالا هم روش بمونین، بعدنم دوباره اینه یه جور دیگه میفرما. اینجا میفرماد که مشکلی برای یهود، یا بگو هر کس که روح یهودی داره، اینقدره که در مقابل زیباترین کلام خدا نه تنها عصبانی میشه، طغیانن و کفرا. روحیه زیر بار نرفتن شدیدی به وجود میاد براش. آیه رو ببینید دوباره میخونیم، ولیزیدن با بر بسیار بسیار، یعنی کثیرن منهم، بسیار بسیار از اونها اضافه میشه براشون در مقابل ما انزل الیک من ربک، در مقابل اون چه که تو از طرف پروردگارت میگی چی اضافه میشه؟ طغیانن و کفرا. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی اینجا یه بحث خوبی دارن، میگن آخه چه معنایی از خودشون کردن که در مقابل این قرآن به جای اینکه آرام بشن و گشودگی براشون پیش بیاد، طغیانن و کفرا. اینجاست که به قول ایشون عقاید غلطی دارن که مناسب اون سخن خدا براشون منفیه. خیلی روش بمونه. من الان گاهی این دانشگاهی ها به اصطلاح این روشنفکرای دانشگاهی را صوتاشون را گوش میدم، دقیقا منم صحبت رهبری را شما دقت کنید، خب دیگه این یه صفای انسان دلسوز عالم دانشمند جهانشناس رهنمایی میکنه، بحث گام دوم هم میکنه. و خب چشون شده از بعضی حال ادعام دارن که نه آقا اینا یک فریب است، یک فریب است. خب همین رفقا روشن فکر هست، نمازم میخونه، ادعاشم میشه، ولی بیچاره است. چمون میشه؟ اینا یهود امت نیستن؟ شما باید یه دریافتی از این آیه داشته باشید که آیا در مقابل سخن حق اگر ما عصبانی شدیم، انکارمون شدید شد، معلومه است یه خطری ما را تهدید میکنه، یه نوع یهودیگری را گرفتار شدیم. حضرت حق میفرمان و الغینا بینهم العداوه و البغضا. اساتید مفسر همه این چند تا قسمت بعد میزنن به قالت الیهود و ید الله مغلوله، میگه چون اینا میگن خدا هیچ کاری ازشون نمیاد، ما الغینا بینهم العداوه و البغضا، بین اینا یه خصومت گذاشتی، کینه مندی. حالا شما یه تحقیقی بکنید خود همین دولت حالا اسرائیل چطوری شدیدن میخوان خلاصه هر کدوم سر اون یکی به تنش نباشه. دیدین که من از اسما رو یادم میره، اون رئیس، اون نخست وزیر میاد حسابی برای این میزنید، این برای اون میزنید، دیگه اینا نمیتونن حتی یه هیئت دولت منظم تشکیل بدن. حالا این نمونه است. روحیه‌ای که شما باشید همین نمیپذیرید، آقا اگه اینا به لطف خدا امید ندارن، هر کدوم پس باید یه جوری خودشون نجات بدن، خب باید بقیه رو تو سرشون بزنن تا بتونن خودشون نجات بدن، طبیعیه. میفرماد الی یوم القیامه. علامه طباطبایی از این الی یوم القیامه نتیجه میگن که پس یهود تا آخر الزمان هست، تا وقتی قیامت بشه یهود هست، منتظر این که یه روز یهود از بین برد نباشی. کلما، حالا اینجا دوستا، کلما آقدو نارن للحرب اطفع حلا. هر وقت که اینا آتش جنگ را برافرازند، خدا میگه اینا بذارین به عهده من، اطفع حلا، نترسی. اما و یسعان فی الارض فسادا، من نمیذارم اینا با آتش جنگی که به کامی کنند به شما ضربه بزنن، اما اینا تلاش فساد فاسدانه تو عالم دارن، خودتون باید هوشیار باشین، فریب نخورید. یسعان فی الارض فسادا رو به عهده نگرفته، به عهده خودمون گذاشت. و الله لا یحب المفسدین، مفسدین رو خدا دوست نمیداره. اون چه که باز من در یاد داشتم خدمت رفقا عرض کنم، ببینید روحیه فروتنی نسبت به هم دیگه خب بینشون نیست. این آیه وخامت وضعیت ما را روشن می کند. ما در این که در روحیه یهودیگری گرفتاریم بحثی نیست، بحثر این است که لعن به یهود گاهی لعن به خودمونه. روحیه یهودیگری خب یکیش خصومت شدید است. ببینین میفرماد که القینا بینهم العداوه و البغضا، تنفر نسبت به هم دارند. خب گاهی من قصه میخورم ببینم عجیب است، مذهبی هم همین طورند. یعنی برداشتی که شما از دین دارید، رفیقت اگه که اون برداشته نداشته باشه میترسم شما بگوید خیلی آدم بدیه. عرض کردم انگار رقاصا بیشتر با هم رفیقن تا مذهبی ها. چی تو شده؟ آقای مالی همه روحیه یهودیگریه. چرا؟ آقا چند نوع نگاه به انقلاب داریم، چند نوع نگاه به اسلام داریم. تو بستر اسلام مگه ما نداریم که شما در بستر اسلام میتونین تفاوت برداشت داشته باشید. بگن این مراجع که متفاوت فتوا میدن طوریه، اما انگار از مرز مراجع من دیدم خیلی خوشم اومد، دیدم فلان مرجع در عین اینکه مخالف نظر ایشونه میگه فلانی کسرهم الله، خیلی قشنگه. مثلا آیت الله جوادی نظرشون با فلان مرجع فرق میکنه، اول میگن کسرهم الله، خدا اونا را زیاد کنه و برکت بده، بعد هم میگن نه این نکته را ما یه جور دیگه میفهمیم. این که روحی یهودیگری چطوری به وجود میاد؟ الان نمونه شده الان جامعه ما با این گرونی ها میگن وای نکنه که نونمون آجر بشه، بنابراین به هیچ گیره میکنه. حالا اگه بدن میگفتن آقا میخواد گرونی بشه، میخواد ارزونی، رحمت خدا که درش بسته نشده که، قول بهتون میدم این الان عصبانیت همه درست دوست نداشتم. خدا رحمت کنه آیت الله خادمی اصفهانی را، شما حالا خیلی جوان ها نیده بودن، ما افتخار دیدنش داشتیم، تقریبا هم همسایه بودیم. من اینا از یکی از آشناوام شنیدم که خب فرموده بودن که خدا که با ما پولی تعیین نکرده رزقش بده، شکمی تعیین کرده است، به ناز شکمی ما را سیر کنه، میخواد دلار بشه نمیدونم یک تومن، میخواد بشه 100 تومن، به ما چه؟ این خیلی حرف درستیه. خب حالا چطوری میشه که ما به این روحیه میفتیم؟ ید الله مغلوله، فکر بکنیم دست خدا وست است. خب انصافا چرا من گاهی گله بعضی از عزیزانم ناراحتم، میگن آقا چرا رهبری اقدام نمیکنن، کاری نمیکنن؟ نه مطمئن باشین اون چیزی که رهبری دارد الان میکنه تا درهای رحمت به سوی این جامعه باز بشه دیگه به نظر من از این بهتر نمیشه. اما اونشون دیگه امیدی دارد که دشمن اینا غافلت که آقا رحمت الهی در هر صورت سعش هست. گاهی بله این تحریم ها یه خوبی هایی دارد که گاهی ما از این ریختا پاشا و افراطا و چی میگن خاص خرجی همون یخت جلو گیری کن، این هم که بد نیست، که گاهی قهدی نیست. این که ما کارایی میکنیم که رحمت الهی را بی حرمتی میکنیم، خب این باید درست بشه. من عرضم تو این قسمته که چرا علامه طباطبایی این قسمت القینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه تا به قالت الیهود ید الله مغلوله میزنن، میگه اگه شما فکر کنین خدا کار نیست، شما میخواین هم دیگه رو بخورید. بله بعدشم پس وقت بحث من این بود دیگه که یهودیگری یک روحیه است نه یک فرقه. ببینین بعضی رفقا من دیدم اون جلسه اشتباهی کردن، گفتن آقا خب این یهودی‌ها رو بریم یقشونو بگیریم، اصلا این آیه اینا نمیگه، میخواد بگه آقا بپاد شما یهودی نشی. یهودیگری که یه فرقه نیست، یه روحیه است، تاریخ یک ملتی است که اگر که این ملت ید الله رو مغلوله بداند. برای فهم خودمان شناخت یهودیگری را برای ما روشن کردند. این نقشه یهود نیست، این تخیل ایمان است به جای ایمان. من این نکته رو بگم خدا کمک میکنه یه نکته ای برات روشن میشه. آقا ما تخیل ایمان هممون داریم، هممون که اینجا نشستیم گفتیم ما که خوبیم. خیلی خوب، این تخیل ایمان یا ایمان، اگر که رحمت الهی را واسع دونستیم، دونستین دست خدا بسته نیست، این ایمان است. وگرنه این یهودی ها که میگن ید الله مغلوله، نماز که میخوان، عبادات خودشون ها که میکنن. اما چرا یهودی هن به معنای یهودیگری؟ سعی رحمت الهی را قبول نداره. پس نتیجه این میشه که ایمانشون تخیلیه. پس این آیه داره میگه آقا یهود ایمانش تخیلی است، تو مواظب باش ایمان تخیلی نباشه. بله، اون دو تا آیه بعدی رو که عنایت داشتید میخواد که در واقع یه سوء فهم از ما بگیره که ما فردا فکر نکنیم هر یهودی همینه که این آیه گفت. نه، میفرماد که همین آیه رو میخونیم با هم 65 ولا ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا. اگر که اهل کتاب، اینجا نگفت یهود، گفت اهل کتاب که شامل یهود میشه شامل غیر یهود هم میشه، تقوا پیشه کنند و ایمان بیارن، لکفرنا عنهم سیئاتهم، یعنی از این که فکر کنند هیچ کاری ازشون نمیاد، خودشون رو ناتوان و نابود بدونن، نه کمکشون میکنیم. و لادخلناهم جنات النعیم، وارد بهشت خوبی هم میکنیم. ولا انهم اقاموا التوراة والانجیل، شرطش اینه تورات و انجیل رو اقامه کنن. این که مثل خود ما قرآن رو باید اقامه کنیم. اقامه کردن قرآن یعنی کاری که حضرت امام کرد. قرآن باید بیاد تو زندگی، ما بتونیم با قرآن از خفت نظام شاهنشاهی آزاد بشیم. اینجا می‌فرماد اگر که اینها قرآن، تورات و انجیل را اقامه کنند و ما انزل الیهم، و اونچه که برشون نازل شده از تأکید اون جلسه است که علامه می‌فرماد این نه یعنی قرآن، یعنی همون مثل کتاب زبور، به همون چیزا که به یهود و نصارا نازل شده است همونا را اگه اقامه کنند، لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، حتما هم معارف عالیه و برکات آسمانی نصیبشون میشه، هم زندگیشون درست اداره میشه. منهم امتون مقتصده. خب حالا شما این سو پس میگون، پس طبق این آیه اگه یهود و نصارا و اهل کتاب اینجوری هم پس خیلی خوبن دیگه. میگه نه، نگاه کن، منهم امتون مقتصر، ایده کمشون هستن که آدم های متعادل، یعنی اینا مقتصر یعنی متعادل، تند روی ندارن، و کثیرون منهم سا اما یحکمون. اما خدا دلش اینجا رحم اومده، دست عصبانی نیست اینجا. میگه بسیاری از اونا چه بد عمل میکنن. تعبیرا میدونین که یک مثلا گاهی میگه که نه اکثر و کن فاسقون، یه جا نه اینجا نه، اینجا داره میخوام نمیشه دلشون راه بیاره که بابا شما میتونید آدم های خوبی باشید، اقامه تورات و انجیل کنین. عده از اینا هم خوبند، مقتصدن، اما اکثر اونها چه بد عمل میکنن. تعبیرای خاصه. آیه یه بعدی را همدون بلدید، میخواییم هم روش بمونیم. خب میخوام فقط یه نکتهی من این اقشالا آماده بشیم ببینیم چی میشه. آیه ظاهرش که مشخصه است، یا ایوهر رسول، این وسط آیه یا ایوهر رسول چی کار داشت؟ قبلش چی بود؟ لا ان اهل کتاب. خب حالا بعدش چیه؟ آیه 68 چیه؟ قول یا اهل کتاب. دقت کردیم؟ فرض میگیریم این آیه نباشد اینجا. ما این آیات ها با فرض این که این آیه 67 نباشد میخونیم ببینیم اصلا این آیه قضیهش چی میشه، اولی حل بشه تا بعد. خب ادامه آیه پس چی شد؟ 66 67 رو ول کنیم. قل یا اهل کتاب، بگو پیغمبر ای اهل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل، به هیچ جا نمیرسید الا اینکه چه کار کنید؟ تورات و انجیل رو اقامه کنید. درست برمیگرده به آیه چند؟ 66. یه صلوات بفرست. دقیقا هم برمیگرده. آیه بعدیش هم چیه؟ دوباره. خب یعنی همطور که ادامه بدین الا اینکه توری تورات و انجیل رو اقامه کنی و ما اون زل الیکم ربکم، اون چه که از طرف رب بدون اومده که به تعبیر علامه یعنی همون چیزایی که در مزامیر حضرت داوود بوده. بعد دوباره این آیه برمیگرده به آیه قبل از 65 یعنی شن. بعد میفرماد که ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، باز همون یعنی اینا در مقابل اون چیزی که بر تو نازل کرده وقتی میشنون خیلی بدشون میاد و طغیان و کفر میکنن. پیغمبر فلا تأس علی القوم الکافرین، اصلا نگران و تأسف از این قوم کافر نداشته باشین، خودشون میخوان به این روز بیفتن. خب اگه دقت کردید پس تا اینجا فهمیدیم این آیه 67 معلومه که بین دو تا موضوع، یعنی بین یه موضوعی که مربوط به اهل کتاب است گذاشته شده است. حالا به فرمایش علامه را فکر کنید، تمام آیاتی که مربوط به اهل البیت است همینطوره. حالا خواستی نمیاری با هم میخونیم، تمام آیاتی که مربوط به اهل البیت است وسط یه موضوع گذاشته شده است. و عموماً اونجا در اول سوره مائده راجع به این که غذای حرام چیست غذای حلال چیست گذاشته شده، اینجا راجع به اهل کتاب گذاشته شده. در سوره نساء آیه 33 راجع به زنان پیامبر ایناس یهو میگه که چی؟ انما یرید الله لیوسف و انکم و رزعکم، خب اهل البت چون قبلش بود که زنان و این. پس تا اینجا شما خوب حس میکنین که جریان اهل البیت رو خدا وسط آیات دیگه گذاشته است. خب به قول علامه اگه همه آیاتی که راجع به اهل البیت رو یه جا توی سوره میبود خیلی راحت اون سوره رو از قرآن حس میکردن. این حرف دارم فرمایشات علامه رو میگم با هم باید حوصله کنیم. این از خود قرآن بهترین جاست برای اینکه ما بفهمیم یه خبرایی خاصی هست توی این مسئله اهل البیت. خب اونجا میفرماد که قرآن اینجوری بود دیگه که وقتی یه آیه‌ای میمد جبرائیل میفرمود اینا کجا بذار، اینجوری بود دیگه وقتی یه آیه میمد آیه قبلش که پیغمبر میشناختن را میخون، اون آیه که نازل شده است را میخون، آیه بعدم که پیامبر میشناختن میخون، پیامبر میفهمیدن این آیه جدید اومده است. اما جاش کجاست؟ اینجاست. بله بعضی موقع هم سوره میمد، مثلا سوره نور کلن با هم اومده، ولی مثلا همین سوره همین اولین آیاتی که دارین اقرأ، نصف این سوره اقرا نصف اولش با نصف دومش 8 سال فاصله است. یعنی اون نصف اولش که اومده 8 سال بعد اون نصف دوم که اومد خود جبرائیل مشخص کرد که جاش کجاست؟ جاش قسمت بعدیه. آخرین آیه آخرین آیه‌ای که بر پیامبر اومده تو سوره بقره است، یه آیه هم هست. این نتیجه اینه که پس این معمول بوده است که خداوند بعدن گاهی جای آیات ها مشخص میکرده. اینم تدبیر الهی است که آیاتی که راجع به اهل البیت هست رو جایی بگذارن که اگه میخواند مثلا سوره احزاب ببینید، اگه بخوان بگن نه خیر اهل البیت یعنی زن پیغمبر بتونن بگن. اومده از اهل البیت وسط آیاتی که راجع به زن و پیغمبر است گذاشتن که آقا نیاین از خونه بیرون، نمیدونم تبرج جاهلیت نداشته باشی. بعد میگه چی؟ انما یرید الله لیوسف انکم الرس. خب بسیار اهل سنت میگن خب اهل البیت شامل زن و پیغمبر هم میشه و پس این منظور زن و پیغمبر است. خب باشه پس دعوا نکن، اما بعد بیا بشینیم با هم یواشکی یه روزی که سر عقل اومدین داد و بیدادم نکردین فکر کنیم چرا از قبل ضمیر کنه است بعدش هم ضمیر هنه است، این وسط یه کم شده است. از طرفی کی کدوم زن پیامبر ادعا دارن که در عصمت کاملند؟ این آیه اینه که ما اراده کردیم یا تهرکم تطهیرا. اگه بشینیم بعدن فرصت بشید با هم صحبت کنیم شلوغ کاری نکنیم اون وقت میشه. حالا همینجا همینطور آیه را جای خدا گذاشته است که شما راحت میتونید در یه فرصتی که جمع مؤمنین هستن بشینیم صحبت کنیم. من باب این آیه رو وا میکنم اینجا، با حوصله میریم جلو تا حدی که ظرفیت جلسه هست. اگه نه این آیه یه القدیر میخواد، القدیر مرحوم امینی نصف القدیر مربوط این آیه است. انصافا هم زحمت کشته. یه مرتبه وسط این بحث اهل کتاب میگه یا ایها الرسول، اولا رسول یعنی کسی که باید چه کار کنی؟ برسونی. بلغ ما انزل الیک، دقیقا دقت کنید به مفردات آیه، برسون اون چیزی که بد گفتیم. مگه تا حالا پیغمبر خیر این میکردن؟ چی تو شده که این آیه میگه برسون؟ بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. گفت اگه نرسونی یا اگه نکنی، دقت کن آیه رو دقت کن، قبلش گفت که برسون اونچه که رسول تو باید برسونی، ولی ادامهش میگه اگه انجام ندهی. پس عجب، قضیه فعل است نه یه آیه. ان لم تفعل، تازه از این عجیبتر، این چیه که باید انجام بده که اگه انجام نده فما بلغت رسالته، اگر که انجام ندی رسالت خدا را که تو پیغمبرش هستی را انجام ندادی. چی خبره؟ چی تو شده خدا؟ مگه میخوای چی کار کنی؟ خب والله یعصم کم من الناس، نترس حفظت میکنیم. چیه که پیامبر میترسیده است؟ از خدا آیه در میاد. یعصم یعنی معصوم داشتن دیگه. از کی حفظت میکنیم؟ از ناس. چه خبر بوده است؟ چی شده از که پیامبر اولا معلومه تعلل میکردن، هی این پا و اون پا میکردن، دست به دست میجنبودن، که خدا اومده میگه چرا معطلی؟ اگه انجام ندی اساسا رسالت خدا رو انجام ندی. من فرض میگرم همه شما سنی هستین اینجا نشستین، رک بدو میگم آم میخواییم با سنی ها این حرف رو بزنیم، ولی قرآنه که قبول داریم که حضرت عباسی هم خواهد سنی باشیم. آقا ما داریم با شما سنی ها یه بحث علمی میکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. میگم که آقا شما از این قسمت آیه چی میفهمی که به پیغمبرش میگه خدا تو را از مردم حفظ میکنم؟ تا حالا همچی آیایی نیومده بود؟ تا حالا همچی چیزی خدا با پیغمبرش نمیگفت؟ باز از اون عجیب تر که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا کافرین رو هدایت نمیکنه. دستتون درد نکنه، بعد چرا تشریف آوردی؟ اصلا اومده ای که کافرها رو هدایت کنی؟ حواست جمع آیه هست؟ اینجا میگه که خدا کافرها رو هدایت نمیکنه. اگه به ظاهر بچسبی که اصلا پیغمبر اومده بود که ظاهرا کافرها رو هدایت کنه، پس معلومه است یه قضیه دیگه است رفقا، یه نحوه کفر دیگه است، مربوط به یه چیز دیگه است. خب ما میخواییم با یه اهل سنتی که اهل گفتگوه بگم که یا باید این آیه را یه چیزی دیگه ازش بفهمی یا باید کل قرآن را زیر پا بذاری. اگر که از ظاهرش بفهمی که خدا گفته است که کافرها را هدایت نمی کنم، که پس یعنی قرآن بی خود اومده، یا این که باید بری تو این فکر که پیامبر دغدغه‌ای داشتن طبق آیه قبل، تیک قبلی، و بعد کافرایی بودن که نقشه کشیده بودن، خدا تو این نقشه کمکشون نمیکنه، که این کافرا باید کی باشن؟ همون که قبلش گفت از ناس، چون قبلش گفت ناس را ناس میخوان نقشه بکشن تو را حفظ میکنیم، حالا به جا ناس گفته چی؟ کافر. خب چرا اول گفت ناس؟ چرا بعد میگه کافر؟ بحثش مفصله. من در حدی که زمان اجازه میده دو سه تا نکته میخونم، اما انشاءالله با هم دیگه با این حوصله که شما دارید میریم جلو. یک، پیامبر خدا به امر مهمی مأمور شده اند که در آن تأمل میکردند، ولی عدم ابلاغ آن مأموریت مساوی با عدم انجام رسالت بود. دو، پیامبر خدا به دنبال فرصتی میگشتند که آن مأموریت را انجام بدهند. آیه مذکور میفرماید وقت دارد میگذرد، فرصت نداری، بلغ. در میاد ازش یا نه؟ جمله علامه است، خیلی هم جمله آیت الله جوادی. سه، از این آیه برمی آید مطلب مشخصی را باید حضرت ابلاغ کنند، ولذا اولا آن مطلب نمی تواند اصل دین یا مجموعه دین باشد. رشید رضا گفته است که می خواهد بگید اصل دین را ابلاغ کن. این میگه که آقا از کجا در میاد؟ یه موضوع میگه آیه پیغمبر اون چه به نازل کردیم تو این مورد بگو. خیلی در جواب قشنگی دادن، گحسه حرف شما درست نی. ثانیاً معلوم است که امریس حساسیت برانگیز و این جزء طرح رهبری آینده جامعه اسلامی نمیتواند باشد، زیرا هر آنچه علمای اهل سنت در رابطه با این آیه گفتند در آیات قبل بوده. مثلا میگفتن آقا مربوط به یهود است، میگه خب اینا که قبلش بود، این چیه که معلومه که پیغمبر دلداری میده نه ترس نگران نباش؟ باید یه موضوع باشه که تاله نگفته باشد، ولی هرگز چنین توصیفی برای آن نیامده باشد. آیه مربوط به یهود یا توحید و شرک معنی نمیده اینجا. نسألو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دین و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا یا احد یا صمد یا سمیع یا الله. پروردگارا در این ماه رجب، ماه ملاقات با تو از طریق بهترین هدیه هایی که اولیاء الهی در مقابل ما قرار دادن، برای ما افتخار انس بیشتر با نابترین نحوه توحید را به ما عطا بفرما. پروردگارا همه توفیقاتی که به رجبیون دادی به عالی ترین شکلش از ما دریغ مدار. الهی ما را مسلمان بمیران. رسول الله محمد و آل محمد.